بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام خدمت دانشجویان محترم درس حقوق سازمان های بین المللی. لطفاً همین ابتدای کار اگر امکانش هست به من اطلاع بدید درباره کیفیت صدای دریافتی با گزینه های اگری و دیس اگری. هرچند من از نظر نرم افزاری که چک کردم وضعیت کاملا سبز هست و قاعدتا باید همه چیز مهیای برگزاری کلاس باشه. بسیار خب، درس ما در جلسه گذشته پیرامون شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی بود و به ابعاد و در واقع آثار شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی پرداخت. موضوعی که امروز راجع بهش صحبت رو آغاز می‌کنیم و ادامه می‌دیم و در یه مروری روی اسلایدها شاید شما هم دیده باشید، یک موضوعی رو باز میکنیم، موضوع مقدار فرعی ولی در این حال بنیادین، درباره حاکمیت و در واقع اعمال حاکمیت توسط سازمان‌های بین‌المللی و بعد میریم سراغ مسائل مربوط به عضویت در سازمان های بین المللی. سوالی که میخواییم امروز بحث رو با پرداختن به اون شروع بکنیم این است که آیا این شخصیت حقوقی که سازمان ها دارند به نوعی مستلزم برخورداری اونها از حاکمیت هست یا نه؟ میدونید به هر حال نه تنها در حقوق بین الملل بلکه در حقوق به طور کلی مفهوم و مسئله حاکمیت یک مسئله و مفهوم بنیادی و کانونی هست. به همین جهت حائز اهمیت است وقتی ما یک شخصیت حقوقی برای سازمان ها قائل میشیم که در روابط بین المللی ایفای نقش بکنند و فعالیت بکنند، ممکنه این تصور یا توهم پدیدار بشود که سازمان ها هم ممکنه مثل دولت ها دارای حاکمیت باشند. خب در مورد دولت ها وقتی که آثار نویسندگان حقوقی رو و سیاسی رو مطالعه می کنیم، عمدتا توجیه برخورداری دولت ها از حاکمیت این است که وجود دولت و برخورداری اون از حاکمیت برای تحقق رفاه و مصلحت عمومی یا به قول فیلسوفان حقوق برای تحقق خیر مشترک ضروری است. دولت باید دارای حاکمیت باشه با اون شاخصه ها و اون تعریفی که از حاکمیت میکنیم، معمولا به عنوان قدرت نهایی، تا بتواند جامعه رو به سوی تحقق خیر مشترک یعنی فراهم شدن مصلحت دست جمعی جامعه راهنمایی بکنه، چون فرض میشه که دولت یک موجود بی‌طرف هست بین بازیگران و فعالان حوزه های مختلف، میتونه با سیاست گذاری نفع مشترک جامعه رو تأمین بکنه. اما وقتی میگیم سازمان های بین المللی دارای، من خیلی امروز دارم آروم صحبت میکنم و قابل مقایسه شاید با بعضی وقتهای دیگه نبوده، وقتی که میگیم سازمان های بین المللی دارای شخصیت حقوقی هستند، خب اینها دیگه مسئله خیر مشترک و مصالح عمومی عمدتاً در موردشون مطرح نمیشه، نمیتونه مطرح بشه، به این دلیل که سازمان ها متشکل از دولت هایی هستند که حداقل تا امروز این دولت ها کمتر مصلحت مشترک با همدیگه تعریف کردند. درون یک کشور، درون یک دولت، اعضای جامعه یعنی شهروندان، مردم، اینها یک احساس همبستگی و احساس وابستگی به همدیگه دارند که اونا رو به هم متصل میکنه. اما در روابط بین المللی، حالا شایدم متاسفانه باید بگیم، بین دولت ها چنین وابستگی و همبستگی و پیوستگی وجود نداره که اونها خودشون رو دارای یک مجموعه از مصالح عمومی ببینند. البته دولت ها ممکنه که گاهی به هر حال متوجه یک سری منافع مشترک و چالش های مشترک هم بشن. من دارم صدا رو ضبط می کنم، شما نگران نباشید. خانم دهخان فکر کنم میخوان صحبت بکنن، کارشناس محترم. سلام بر شما، وقتتون بخیر. یه نکته‌ای بود خانم دهخان، و اون این که منظور دوستان این بود که من صدا رو برای خودشون ضبط کنم. من فکر کردم حواسشون به اونه. اینجا هم بله، اینجا هم لازم ضبط بشه، که ممنونم که یادآوری کردی. بله، متشکرم از شما. سپاسگزارم، خواهش میکنم، ممنونم. جداگانه هم من مشغول ضبط هستم، طبق قولی که به بچه ها داده بودم دارم ضبط میکنم صدا رو، و این ضبط هم برای کلاس لازم هست. این ضبطی که روی سامانه انجام میشه هم باید انجام بدیم. ممنونم از خانم دهقان که تذکر دادم. خب عرض میکردیم که دولت ها در واقع خیر مشترک رو به عنوان توجیهی برای حاکمیت در نظر میگیرن، به دلیل اینکه شهروندان اعضای یک ملت هستند و به هم وابستگی دارند. اما در مورد سازمان‌های بین‌المللی، چون بین دولت‌ها با یکدیگر چنین همبستگی نیست، ما نمیتونیم از وجود خیر مشترک به اون سطح وسیعی که در جامعه ملی وجود دارد صحبت بکنیم. هرچند گاهی بالاخره دولت ها متوجه میشن که یک چیزهای لازمه رعایت بشه، یک تهدیدات مشترکی هست، یک منافع مشترکی هست، اما این خیلی گسترده و وسیع نیست. به همین دلیل ما شخصیت حقوقی سازمان ها رو بر مبنای وظایف و کارکردی که بر عهده دارند توجیه می کنیم. و به همین دلیل برخلاف دولت ها که شخصیت حقوقیشون به اونها صلاحیت مطلق تقریبا میدهد، و میدونید دیگه خیلی از حقوقدانان و نویسندگان معمولا یه قیدی رو در گذشته بیشتر می آوردن جلوی کلمه حاکمیت، می گفتن حاکمیت مطلق، امروز کمتر این اصطلاح به کار می برن. لذا دولت ها دارای یک صلاحیت مطلق هستند، یعنی در همه حوزه ها و همه شؤونات زیست افرادی که در مجموعه و سرزمین اونها زندگی می کنند دارای صلاحیتند. حتی دولت ها میتونند برای آینده و آیندگان تصمیماتی بگیرند. خیلی از تصمیمات دولت ها روی زندگی آیندگان تأثیر میگذاره، مثل تصمیماتی که در حوزه های منابع طبیعی و محیط زیست اتخاذ میکنند. صلاحیتشون هم از نظر زمان هم از نظر موضوعات مطلقه. فقط چیزی که وجود داره اینه که مرزهای سیاسی از نظر مکانی صلاحیت اونها رو، قلمرو صلاحیت اونها رو از هم جدا میکنه. بنابراین برخلاف دولت ها که صلاحیت مطلق دارند، سازمان ها نمیتوانند دارای صلاحیت مطلق باشند. بنابراین اصل این است که سازمان دارای صلاحیت نیست مگر اینکه صلاحیتی به او تفویض شده باشد. حتی در سازمان‌های ادغامی مثل اتحادیه اروپا هم شما نگاه میکنید میبینید که اونجا هم با وجود حجم عظیم اختیارات و صلاحیتی که دولت ها برای مجموعه تشکیلات اتحادیه اروپا در نظر گرفتند، اصل تفویض است. یعنی چی اصل تفویض؟ یعنی اتحادیه اروپا هیچ اختیاراتی و صلاحیتی ندارد مگر اینکه به موجب مقررات اتحادیه اون اختیارات و صلاحیت ها توسط دولت های عضو به اتحادیه تفویض شده باشد. نگاه بکنید، در اتحادیه اروپاست تا سازمان هایی که اصلا فقط جنبه همکاری دارند که اوضاع خیلی بدتر از اینه. یعنی تقریبا بسیاری از سازمان ها با کمترین اختیارات باید برای تحقق اهداف تلاش بکنند. بفرمایید سوالتون اگه خواهید شفاهی بپرسید که اون دکمه هند رایز رو بزنید، اگر هم کتبی میپرسید که میتونید تایپ بکنید، مشکلی نداره. بله بفرمایید. سلام. بسیار عالی، سوال خوبی بود. اصل بر این است که دولت ها به موجب اساسنامه صلاحیت رو تفویض می کنند، اما دو تا نکته هست که در ادامه بحث های خودمون به خصوص وقتی که به صورت مبسوط درباره صلاحیت صحبت بکنیم اونجا باید اینها رو بشکافیم. یکی مسئله صلاحیت ضمنی هست که در رویه بین المللی پذیرفته شده و ممکنه یک صلاحیتی در اساسنامه به قول شما احسا نشده باشه یا تصریح نشده باشه و به طور ضمنی دولت ها واگذار کرده باشند، که معمولا این هم ناشی از وظایف و اختیار و کارکردهای سازمان هست. دوم رویه سازمان هست، رویه‌ای که خود سازمان در واقع برای خودش صلاحیت میتراشد، به نحوی که دولت‌ها عملاً اون صلاحیت‌های جدید و تأسیس رو که البته معمولاً به نحوی از آنها به صورت ضمنی یا شاید حتی مصرح در اساسنامه پیش بینی شده باشد، به خصوص به صورت ضمنی دولت‌ها میپذیرند و از اون تبعیت میکنند. بنابراین وقتی یک دولت، یک سازمان، یک رویه ایجاد کرد و دولت‌های عضو این رویه رو پذیرفتند و بهش اعتنا کردند و قبول کردند، عملا با مرور زمان میتونیم بگیم که سازمان ممکنه صلاحیت‌های خودش رو توسعه بده. از هم رویه و هم صلاحیت ضمنی دو تا کلید واژه است برای پاسخ به سوال شما. خب در باب تمایزی که بین در واقع دولت‌ها و سازمان‌ها وجود داره، یک نکته دیگر هم که روی پاورپوینت می‌بینید مسئله فقدان سرزمین و تبعه هست. یعنی دیگه خیلی واضحه اینجا که سازمان‌ها نمی‌تونن دارای حاکمیت باشن چون نه سرزمینی دارن نه تبعه‌ای. و اگر ما بخوایم بگیم که سازمانی دارای حاکمیت باشد، نتیجه طبیعی یا شاید پیش‌فرضش این هست که دولت‌ها در یکدیگر ادغام شده باشند، همچون شکری که در آب جوش حل می‌شود، دولت‌ها در یکدیگر حل بشوند و یک چیزی بشه شبیه یک ابر دولت، نه حتی حالت کنفدراسیونی یا فدراسیونی، ابر دولت. مثلا سازمان ملل تمام کشورها رو زیر مجموعه خودش بگیره و همه بیان از سازمان ملل تبعیت بکنند، عملا دیگه اون کشورها کشور نیستند، یه کشور بیشتر نخواهد بود به نام سازمان ملل و اون کشورهایی که ما امروز میشناسیم اینا میشن اجزای سازمان ملل، در واقع مناطق جغرافیایی سازمان ملل خواهند شد. بنابراین هیچ سازمانی نمیتواند سرزمین و تبعه داشته باشد. اگه سرزمین و تبعه داشته باشه، در واقع با انضمام عنصر حاکمیت ما با یک دولت جدید مواجه خواهیم بود. دیگه نباید از کلمه سازمان استفاده بکنیم. خب در اینجا ضمن اینکه من متوجه هستم که شما همچنان دارید تایپ میکنید، بله، اتحادیه اروپا نزدیک شده و نزدیک شده بود که به مرحله تقریبا نزدیک به کنفدراسیون یا حتی فدراسیون هم پیش رفت. شما وقتی، من فکر کنم در جلسات گذشته صحبت کردم، وقتی اون قانون اساسی اتحادیه اروپا رو میبینید دقیقا همین حس بهتون دست میده که حتی از لفظ قانون اساسی استفاده شده و کلمه قانون اساسی کلمه ایست که در حقوق داخلی به کار میده، منتها گفته بودن معاهده قانون اساسی، یعنی هنوز پذیرفته بودن که ما روابط بین المللی داریم، یعنی چند تا دولت هستیم. خب البته اون معاهده قانون اساسی همونطور که گفته بودیم شکست خورد. این روزها هم که به هر حال اتحادیه اروپا با بحران‌های جدیدی مواجه هست و ممکنه باز هم عقب نشینی بکنه نسبت به اون اهدافی که در ابتدا تصور می‌شد، اروپا گرایی. خب اینجا حالا جاش هست که ما یک سوال فرعی و حاشیه‌ای ولی بسیار مهم رو هم مطرح بکنیم، و اون این که آیا سازمان ملل متحد و به اصطلاح سند تأسیس اون، یعنی منشور ملل متحد را میتوان یک قانون اساسی دانست یا نه؟ خب چند تا نکته بسیار کلیدی رو من باید در اینجا بهش اشاره بکنم. واقعیت این است که منشور ملل متحد با اینکه علی ظاهر یک معاهده بین المللی است برای تأسیس یک سازمان بین المللی، شبیه دیگر معاهدات مؤسس سازمان های بین المللی، اما در حقیقت چیزی فراتر از این است. یه بار دیگه من جمله‌مو تکرار میکنم، منشور یک معاهده مؤسس هست برای تأسیس یک سازمان بین المللی، این ظاهر قضیه است، اما حقیقتش چیزی فراتر از این است. چرا؟ خب این یک سری دلایل به اصطلاح مبنایی تئوریک یا به عبارت دیگر فلسفی داره و یک سری توجیهات حقوقی. از نظر تئوریک و فلسفی باید توجه کرد به اون اهداف و انگیزه هایی که منجر به تدوین منشور ملل متحد شد. خب در کلاس مقطع کارشناسی معمولا خیلی فرصت نمیشه ما این ابعاد رو باز بکنیم، من مختصری فقط میگم که شما یکم آشنا بشید با این فضا. ببینید از نظر تئوریک خیلی ها معتقد هستند که منشور تا حد زیادی شباهت دارد به آنچه که نویسنده آلمانی تبار، فیلسوف آلمانی تبار کانت در کتاب بسیار معروف خودش تحت عنوان رساله صلح پایدار نوشته بود. شما میتونید برید این رساله صلح پایدار کانت رو بخونید، فارسیش هم فکر میکنم روی اینترنت بشه پیدا کرد. کانت در این کتاب که البته این رو بگم که کتاب های زیادی در اون دوران در قرن 18 با موضوع صلح پایدار یا امثال این عناوین نوشته شد در اروپا، ولی هیچ کدوم به اندازه کتاب کانت دیده نشد و متوجه قرار نگرفت. کانت در این کتاب یک سری اصول را برمی‌شمارد برای اینکه صلح پایدار در جهان فراهم بشود. زمانه کانت زمانه است که والا مثلا حدود 100-150 سال از جنگ‌های گسترده بین کشورهای اروپایی و معاهده وستفالی گذشته و دولت‌های ملی شکل گرفتن در اروپا. خب سوال کانت این بود که حالا بین این دولت‌های کوچولو کوچولویی که کنار هم دیگه دارن زندگی می‌کنن چگونه می‌توان صلح برقرار کرد؟ یک سری اصول رو در رساله صلح پایدار کانت مطرح کرد، از جمله یکیش این بود که دولت‌ها باید یک اتحادیه بین المللی رو با هم تشکیل بدن و اون اتحادیه بین المللی که کانت مد نظرش بود شباهت زیادی دارد به سازمان ملل متحد. البته عین اون نیست. کانت آرزوهای دیگری رو هم داشت، یعنی پیشنهادهای دیگری هم داشت. مثلا اینکه باید نظام حقوقی همه کشورها نظام جمهوری باشه. به تعبیر امروزی مثلا دموکراتیک باشه، حقوق بشر رو همه کشورها رعایت کرده باشن. ارتش‌های ملی باید جمع بشه. اینا اصولی بود که کانت مد نظرش بود. خب خیلیش محقق نشد. اما اینکه کشورها یک اتحادیه ای رو برقرار بکنن، تشکیل بدن به نحوی که اعضای این اتحادیه بین خودشون پیمان عدم تجاوز رو در واقع منعقد بکنن، این امروز در منشور ملل متحد متبلور شده. پس یه همچین پیشینه فکری داره. تمام اون مبانی که به هر حال در حقوق نظام حقوقی سکولار، نمیدونم اومانیستی، لیبرال، هر چی بگید، اینا خیلی هاشون تحت تأثیر اندیشه های کانت هست. خیلیش. و منشور ملل متحد هم یکی از این پیامدها هست. البته من نمیخوام بگم این منشور برآمده از فقط نظرات کانت ها، دقت بکن، ولی خیلی تحت تأثیر بود. خب پس از نظر فکری یک پشتوانه نظری بسیار گسترده و جدی این سازمان ملل متحد دارد. از نظر حقوقی هم من گهگاهی لابلای بحث‌های قبلی نکاتی رو اشاره کردم. مثلا به این اشاره کردیم که برای حق شرط گذاشتن بر منشور ملل متحد به نظر میرسه ما نمیتونیم از معیارهایی که کنوانسیون 1969 گفته استفاده بکنیم. یعنی فرض رو باید بر این بگذاریم که اعضای ملل متحد قصد داشتند که منشور به عنوان یک بسته، یک پکیج دیده بشه و هیچ کشوری نتونه یه جزئی از اون رو جدا بکنه، سوا بکنه، بگه من این جزئش رو قبول ندارم. یه مطلب. در بحث خروج هم حتی من خواهم گفت به نظرم خروج از سازمان ملل هم ممکنه همین بحثا در موردش مطرح بشه، یعنی بگیم اصلا از حقوقی معتبر نیست. میشه از چنین نظری دفاع کرد. اما همه اینا رو بذاریم کنار، اینا بحثای تکنیکی حقوقیه. اصلا فرض کنیم که اینها همه نادرست. شما نگاه بکنید به بند 6 ماده 2 منشور. نمیدونم آیا دارید این متن رو پیش خودتون یا نه. متن بند 6 ماده 2 این هست. حالا من نقل به مضمون میکنم، متنم پیش رو دارم البته، تنبلی میکنه گاهی وقتا. میگه که سازمان مراقبت خواهد کرد کشورهایی که عضو ملل متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضرورت دارد بر طبق این اصول عمل کنند. نکته ای داشتید؟ من میکروفون شما رو باز بکنم. بفرمایید. حالا چون این بحث اینترنت است و دوستان ممکنه همین صدای منم به زحمت بهشون برسه، یه بار ما بیاریم رو سراغ شما و بعد برگرده یکم چیز میشه. هم پیش خودتون داشته باشید فکر کنم بهتر باشه. و ممنونم البته از مشارکتتون و اهتمامتون. بذارید من اصلا حالا که کلاس آنلاینه حتی من باید اینو قبلا آماده میکنم، شاید الان هم توی کامپیوترم داشته باشم، ولی خب دیگه از باب احتیاط اینو یا آنلاین باید استفاده بکنیم. متن بند 6 ماده 2 ما اینجا دوباره یک پاد دیگه مثل هفته گذشته درست بکنیم اگه موافق باشید. یه وایت بورد جدید، متنش این است: The organization shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with these principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security. دقت بکنید، کلمات خیلی کلمات مهمی به کار برده. سازمان تضمین خواهد کرد، شل انشر که توی متون فارسی اغلب میگه سازمان مراقبت خواهد کرد که چی؟ که دولت‌هایی که عضو ملل متحد نیستند مطابق اصول، مطابق این اصول عمل کنند تا جایی که لازم است برای حفظ صلح و امنیت بین المللی. پس اگه صلح و امنیت بین المللی اقتضا کند، حتی کشورهای غیر عضو سازمان ملل هم باید مقررات منشور رو رعایت کنند. نه اینکه باید رعایت کنند، سازمان تضمین خواهد کرد که رعایت میکنند. شما در کدوم اساسنامه، در کدوم سازمان بین المللی چنین قطعیتی رو میبینید که یک سازمانی بگه چون من یه هدفی دارم، این هدف بنیادیست در روابط بین المللی. اون هدف چیه؟ International Peace and Security. این هدف بنیادیه. هدف بنیادی چیه؟ صلح و امنیت. البته من همیشه اینقدر بدخط نیستم، یکم مجبورم دیگه مثل دوران کودکی تایپ بکنم بنویسم با موس، باید ببخشید. هدف بنیادی در روابط بین المللی از نظر منشور صلح دیگه، صلح و امنیت بین المللی. تا جایی که برای تحقق این هدف لازمه باید اصول مندرج در ماده 2 یعنی اصل تساوی حاکمیت، اصل حسنیت، اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، اصل منع توسل به زور و همینطور تهدید به توسل به زور و همینطور اصل عدم مداخله که در بند 7 اومده، اینها باید رعایت بشه. پس از نظر حقوقی هم یک ویژگی خاصی داره منشور. نه تنها، حتی بذارید از اینم یه مقدار فراتر برم. بند 6 ماده 2 میگه دولت‌هایی که عضو نیستند، اما ما این امروز علاوه بر دولت‌ها سایر بازیگران بین المللی رو هم داریم که سازمان تلاش میکنه مطابق این اصول رفتار بکنند. بازیگران غیر دولتی مثل گروه‌های شورشی، گروه‌های تروریستی، سازمان ملل برای اینها هم برنامه ریزی میکنه تا مطابق اصول منشور ملل متحد عمل بکنند. سازمان های بین المللی دیگر مجبورند بر اساس اصول منشور ملل متحد عمل بکنند. الان این روزها بحث کرونا هست، من قبلا هم اشاره کردم. شما ببینید در ماده 25 منشور میگه دولت ها میپذیرند که تصمیمات شورای امنیت را به موجب فصل 7 منشور ملل متحد اجرا کنند. دولت ها میپذیرند. خب یعنی سازمان های بین المللی میپذیرند یا نه؟ آیا گروه های شورشی هم باید رعایت کنند تصمیمات شورای امنیت رو یا نه؟ سازمان در قطعنامه هایی که ذیل فصل 7 صادر کرده مکررن بازیگران غیر دولتی و سازمان های بین المللی رو هم خطاب قرار داده. حتی گفتن این رو هم که برای بیماری ابولا هم، ویروس ابولا هم سازمان قطعنامه صادر کرد، ویروس ابولا رو تهدید صلح و امنیت بین المللی تلقی کرد، همونطور که داعش یا القاعده یا طالبان رو در روزگاری ممکنه تهدید تلقی کرده باشه، یک ویروس رو هم تهدید تلقی کرد، گفتیم برای صلح و امنیت بین المللی ضرر داره. یعنی اگر میشد به ویروس هم شورای امنیت ممکن بود دستور بده، که البته خب منطقی نیست، ولی میخوام بگم حوزه صلاحیتی شورای امنیت به عنوان یک رکن مهم سازمان ملل تا چه اندازه وسیع هست. و مطلب دیگری که درباره وضعیت ویژه منشور باید بهش اشاره بکنیم، دیوان بین المللی دادگستری هست، ICJ. دیوان به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد وظیفه حل و فصل اختلافات بین المللی رو بر عهده داره. دیوان حتی میتواند کشورهایی که عضو سازمان ملل نیستند رو هم بپذیره و دعاوی اختلافات بین اونها رو هم حل و فصل کنه. از نظر سیاسی و از منظر نزاکت بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری پاسدار اساسی حقوق بین الملل تلقی میشه. یک مرجع حل اختلاف عادی نیست دیوان بین المللی دادگستری. شورای امنیت را هم که گفتیم وظیفه اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی بهش واگذار شده. شما اینا رو میذارید کنار هم، میبینید که در منشور یک سری نهادها و یک سری اختیارات و هنجارها پیشبینی و مقرر شده که جز با جهان شمولی و جز با التزام همگانی معنا نخواهد داشت و محقق نخواهد شد. لذا این وضعیت خاصی که منشور داره بعضی از نویسندگان را به این فکر فرو برده یا به این طمع انداخته که منشور رو به مثابه یک قانون اساسی برای جامعه بین المللی تلقی بکنند. خب خیلی ها در این زمینه مطلب نوشتن، منم نکاتی رو بارها نوشتم در مقالات متعدد، بعضیش چاپ شده، بعضی در شرف چاپ هست، در آینده چاپ خواهد شد. البته من منشور رو قانون اساسی جامعه بین المللی نمی بینم، اما بسیاری از مفاد منشور جنبه اساسی داره برای حقوق بین المللی، یعنی جنبه شبیه قانون اساسی داره، جنبه دستوری داره به اصطلاح. خیلی فرق میکنه با سند تأسیس مثلا سازمان بهداشت جهانی یا سند تأسیس فرض بفرمایید یونیسف یا WTO یا هر سازمان بین المللی دیگری. اساسا سازمان ملل متحد یک سازمانی است که هم از نظر جغرافیایی هم از نظر موضوعی جهان شمول هست و موضوعات متعددی رو میتونه محل بحث قرار بده. این روزها یکی از انتقاداتی که مطرح میشه و من هم در یکی از این برنامه ها بهش اشاره کردم در نشستی که داشتیم در اینترنت، گفتم حتی این ویروس کرونا هم میتونه یک تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی بشه و کم کم ممکنه این جلوه نحس این ویروس در آینده روشنتر بشه و ممکنه شورای امنیت در این زمینه هم مجبور به واکنش بشه. خب اگر نکته ای هست دوستان مطرح بکنن تا بریم سراغ استراحت، با توجه به اینکه خودم میدونم بحث سنگینی است و معمولا در مقاطع بالاتر مطرح میشه.